سيد محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واجعل فرجه. اللهم أخرجنا من ظلمات الله وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك. عرض به محضر شما مونده بود اون دو روایتی که گفتیم که موافق با حکم ماست، اگر روایت های قبلی مخالفتی بود که خوندیم، دو روایت مونده بود که موافق با حکم ماست بخونیم، اون را توضیح دادیم. نه انفی روایت سماعه عن ابی عبدالله عن الرجل یجر الثیابه، یادتون هست توی لمعه کتاب الطلاق خوندید مسئله حداد زینت، بعد به مناسبت حداد و قیل مقدار قبلش تو عده وفات احکام زنا رو خوندیم. یکی از احکام زنایی بود که سامنه کن برای نزدیکان و اقربا اجمالا، حالا با تفصیل مختلفی که از فقها بود، حق داشتن شق الجیب کنن، یقه لباس رو پاره کنن یا چه. پس اینا یه حالاتی بود که مال زنها بود. حالا سوال کردن ان الرجل یه جور سیابه، قال انی لأکره یه تشبه به نسا. اینجا حضرت واژه تشبه رو برای مسئله سیاب به کار بردن، پس این معید شد با موضوع محل بحث ما. روایت بعدی و انها از آقا امام صادق علیه السلام ان آبائهی علیهم السلام کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یزجرو که ان الرجل ان یتشبه بالنساء. حضرت رسول بعدشون می اومد، کراهت داشتن که مرد شبیه زنها بشه. و نها المرأه ان یتشبه بالرجال فی لباسها، و همینطور حضرت نهی کردن از این که مرد تشبه به زن در لباس پیدا کنه. باز اینجا واژه تشبه برای مسئله سیاه آمد. از این جهت این دو روایت مربوط به بحث ما، واژه تشبه رو نه برای اون دو معنای دیگر یا اون معنای اول که ظاهر از روایت های قبلی بود، بلکه برای معنای سوم که تشبه در لباسه. و فیه ما در این دو روایت شیخ جنبه میکرد اخو، و فیه ما در این دو روایت خصوصا الاولا، مثلا روایت اول به قرینت المورد، مورد محل بحث که جر و سیاب و شق الجیبه، ظهورون فی الکراهه، ظهور در کراهت داره. فل حکم المسکول لا یخلو عن اشکاله، این محل اشکاله، چون اگه بخواد روایت ها داله بر ما نهنفی باشن حرمت ما قائل بودیم. خیلی خوب تمام شد، این دو روایتی بود که مونده بود از بحث قبل. کنید آخر بحث، حالا یه سوالی پیش میاد، چون الان بحث ما دائر مدار تأنیس و تذکیر بود، اینجا موضوع خنثی دوباره مطرح میشه. رسائل علم اجمالی خنثی رو خوندید شما، پس دیگه نیاز به زیاد نیاز به توضیح نخواهد داشت. اگه نخونده بودید توضیح می‌خواست. خنثی از دو فرض خارج نیست دیگه اجمالا، اونطور که خوندید. یا خنثی طبیعت ثالثی است، یعنی نه مذکر است نه مؤنث، یا خنثی یا مذکر است یا مؤنث. اگه گفتیم خنثی طبیعت ثالثه، نه مذکره نه مؤنث، شک در اصل تقدیر پیدا میکنه، چون برای خنثی فحش کردیم دلیل مستقلی پیدا نکردیم، میشه یک موضوعی که حکمش مشکوک و مجهول. و دوباره میگم سریع گفتم، یا خنثی طبیعت ثالثه است، یعنی عبارتش این میشه نه مذکر است نه مؤنث، یا اینکه میگیم نه خنسا طبیعت ثالثه نیست، عبارتش این میشه یا مذکر است یا مؤنث. اولی میشه شک بدوی، دومی میشه علم اجمالی. اگر فرض کردیم که شک بدویه، براعت جاریه، یعنی از هر چیزی که یستقو علی انه و کلفتون زائده براعت جاریه، رفع عن امتی ولای علی. خب ای تا اینجا حکم، برای حکم داریم میگیم، نه برای موضوع خونسا، برای حکم خونسا داریم. اگر هم فرض کردیم که خب نه خونسا طبیعت ثالثه نیست، یا مذکر است یا مؤنث، بعد میشه علم اجمالی. هر جا علم اجمالی داریم، علم اجمالی مبنامون تو علم اجمالی مهمه. اگه مبنامون تو علم اجمالی تعارض و تساقط اصول عملیه باشه، یه حکم پیدا میکنه. اگه مبنامون تو علم اجمالی منجزیت قطع باشه و حجیت قطع باشه، یه حکم دیگه پیدا میکنه احتیاط که شیخ اینطوری بود مبناش، شیخ مبناش این بود، هر کی مبناش مختلفه، شیخ مبناش این بود، شیخ هم خنسا را علم اجمالی میدونست هم مبناش تو علم اجمالی کل معلوم تفصیلی بود در حجیت. در امتثال وقتی مقام جعلش درست میشد میمدیم تو امتثال، تو امتثال هم وقتی حجیتش تابع مثل قطع میشد امتثالش هم مثل قطع بود، وجوب موافقت قطعیه میخواست، یعنی احتیاط. علم اجمالی رو داره فعلا دلیل رو داره میده، وجوب موافقت قطعیه میخواد، وجوب موافقت قطعیه البته هر جایی هم که باشه، اینو تو الموجز خود تو اصول فقه نخوندید، هر جایی هم که وجوب موافقت قطعیه باشه مغیر به ادله نفی حرج و لا ضرر و ایناست، لذا تو شبهه غیر محصوره یا تو خیلی از مواردی که حرج و ضرر پیش می اومد علم اجمالی که هیچ، علم تفصیلی هم که باشه حجیت هم که باشه حجیت از کار میفته، اونم به خاطر علم اجمالی نیست، به خاطر وجود دو تا قاعده فقهیه که از قدیم میگفتیم تو فقه، اینها به عرض عریض کل فقه مصداق داره، یعنی هر مسئله شرعی میتونه یه هر آیه آپریم داشته باشه، اینجا آ خودش موضوع شرعیه، آپریم وقتی حرجی بشه همو آ، وقتی ضرری بشه همو آ، ادله لا ضرر و لا حرج کل فقه هم میگیرن، من جملت موارد علم اجمالی هم میتونن بگیرن که حالا حکم فقهی علم اجمالی این میشه. پس اون موقع خونسا اگر شد معلومه به علم اجمالی یک، یعنی برنامه بود که یا مذکر است یا مؤنث یک، بعدن دوم عرض به محضر با سعادت شما علم اجمالی علم کل معلوم تفصیلا منجز تکلیفه، یا علی امتصال الا که جای حرج یا ضرر پیش بیاد، نظیر هر حکم فقهی دیگه ای که ضرر و حرج پیدا کنه، اینم تمام شد. اما حالا نکته ای که داریم اینه، چرا گفتم حکم برگردیم، خونسا طبیعت ثالثه نیست، خواهش میکنم دقت کنید، خونسا طبیعت ثالثه نیست، یک موضوعه که مرددون بین طرفی ها یا این وره یا اون وره این موضوع، اما حکم چی؟ حکم تابع عنوان خاص خود چی؟ خواهش میکنم این تیکه دقت کنید، بله حرف آخرش خراب میشه، خیلی اشورا اشکال کردنه، اشکال ناشی از عدم تأمل تو کلام شیخ، گفتن شیخ کلامش با مبنای علم اجمالی خونسا نمیسازه، نه خیلی قشنگ هم میسازه، قاطی پاتی شد اصول که درست خونده باشه یه ذره دلائل درست دقت کنه، اصلا هیچ تنافی نداره، خواهش میکنم حواستون رو بدید. ببینید آقا دلیل دارید، بسم الله الرحمن الرحیم، دلیل دارید، بسم الله الرحمن الرحیم، تا دلیل آمده است در مورد حرمت و نظر الی الاجنبیه، حضرت خطاب کرده به رجال که نگاه به اجنبیه نکنید، قرآن خطاب کرد، روایت خطاب کرد، ها از دو افسار کن چشاتونو ببندید نگاه نکنید. خیلی خوب، دلیل اومد خطاب کرد به زنها که زینتتون رو مخفی کنید، اینجا موضوع خطاب مستقلن به رجال، مستقلن به مرأه است، درست شد آقا؟ خب یه جای دیگه خطاب داریم، نه یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، یا ایها الذین آمنوا نه مرده نه زن. بعد اون موقع ینظر هذا الدلیل، یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة تجاه المرأة به عیالها، مقابل زن نگاش میکنیم، مستقل تحلیلش میکنیم، تجاه رجل به حیاله، نگاه مقابل مرد باز به استقلال خودش، بعد اون موقع نگاه میکنیم خونسا چیست کیست، این وریه یا اون وریه. پس بعضی از ادله عنوان رجل یا مرد درش مطرح نیست، عنوانش شده چی؟ یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الناس. خب ایها المکلف، خب گاهی ببینید، حالا حواسا رو بدید اینجا، حواسا رو بدید اینجا، حواسا رو بدید اینجا، دقت کنید، گاهی عنوان یا عنوانیه یا ایها الذین آمنوا لا شکه ولا مریته ولا شبهته، در این که این عنوان هم شامل مرده هم شامله هم شامله خلاص. گاهی ممکنه یه عنوانی باشه شک کنیم شامل مرد میشه یا مثلا قطع داریم شامل مرد نمیشه، مثل اون قبلی که بود داشت تکلیف برای زنا میگفت، یا شک داریم شامل زن میشه یا نمیشه، یا قطع داریم شامل زن نمیشه، مثل اونجا که داشت تکلیف برای مردا میگفت، یا یه عنوانی باشه که شک کنیم خونسا رو بگیری یا نگیری، اشکال نداره، یه ربطی به علم اجمالی اینو نداره. ببینید موضوع خونسا یه موضوع مرددون بین طرفی هاست، اما حالا میخوایم بریم تو فقه، تو فقه هر حکم شرعی تابعه یه موضوع و یه محموله، گاهی تو خود موضوعش از عناوین محل بحث ما استفاده میشه، رجال نساء، گاهی تو موضوعش از یه عناوینی استفاده میشه که قطعا همه را، گاهی ممکنه تو موضوعش از یه عنوانی استفاده بشه که بعضی از این اطراف سگانه یا دوگانه ما را شامل نشه، اینجاش دیگه تابع استظهاره. آقا همون جایی بود که گفتم یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، ها؟ فرض کنید یه کسی بیاد بگه آقا در شأن نزول این آیه یه چیزی بود، حالا نه این آیه، مثلا یه چیزی باشه که موضوعش یا ایها الذین آمنوا باشه، بگه اینجا یا ایها الذین آمنوا گفته به لسان جمع اما انصراف به مردان داره، مثلا بحث جهاده، از این اتفاقا کم نمیفته تو فقه، این استظهاره. پس نکته بعدی، نکته اول این که عنوان رجل مرأه و خنسا یه عناوینی هستن که خنسا مردد بین طرفین از علم اجمالی هم داریم، اما علم اجمالی وقتی میاد که حکم شرعی داشته باشه، حکم شرعی تابع موضوع و محموله، موضوع و حکم شرعی باید ببینیم شامل همه میشه یا نمیشه، یه نکته اول. نکته دوم، استظهار از موضوع مهمه، حتی ممکنه یه جایی یا ایها الذین آمنوا بیاد بعد یه فقیه انصرافشو به رجال بدونه، انصرافشو به مرأه بدونه یا از این جور مطالب، اینجاش هم تابع استظهاره. تا موقعی که استظهار از عنوان یه استظهاری نباشه که خونسا رو درگیر بکنه، خونسا پاش به سطح میدون نمیاد، کما اینکه تا استظهار از اون موضوع دلیل استظهاری نباشه که مرأه رو درگیر بکنه، مرأه به سطح موضوع نمیاد و برعکس نمورده من. این هم حواسمون رو بدیم، عنوان رجل، عنوان مرأه یا عنوان خونسا، حتی اینا یه عناوینی هست کنار داشته باش، احکامشو بلد باش، به اصول شأنیت ها رو بدون، اما وقتی میری تو فقه تابع فعلیت این احکامی که شما گفتید، تابع لسان دلیلیه که اون حکم شرعی رو داره بیان میکنه.
چه طبیعت ثالثه بدونیم چه نادینیم؟
بله ربطی نداره. الان گفتم اصلا رجل و مرأه کسی اصلا دعوای روش نداره، رجل معلومه حکمش، مرأه معلومه. آقا آیه در مورد جهاد اومده، یه فقیه گوه آقا این آیه اصلا مربوط به رجال، ربطی به زنان ها نداره، خود تمام میشه دیگه دعوا. حالا چه در مورد مرئه قطع داشته باشیم چه جوریه تکالیفش، چه در مورد مرئه شک داشته باشیم، چه علم اجمالی داشته باشیم چه علم تفسیری داشته باشیم، اصلا یه دلیل رفتی به مرئه فرض کنیم، جا تو فقه کم نداریم از این موارد که یه سری تکالیف مختصن، باید اول یه طوری پر این تکلیف ما بتونه خونسا رو درگیر کنه بکشتش، بعد دوباره بحث پیش بیاد که خونسا مثل صلات بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، این قطعا عامه شامل جمیع مکلفین هست، حالا که هست قطعا خونسا رو هم میگیره، قطعا مرأه رو هم میگیره، قطعا رجل رو هم میگیره. حالا میرم تو مقام ادله اجزا و شرائع، تکلیف گرفتم گام یک، گام دو برو رو ادله اجزا و شرایط، گامایی که میگم مهمه، گام دو برو رو ادله اجزا و شرایط، رو ادله اجزا و شرایط حالا خونسا تکلیف مرد انجام بده یا تکلیف زن انجام بده، براعتیه میگه آقا خونسا طبیعتون سالسه لم یجع فیه بیانون واسه،
پس ارجا کلفت زائده چه که در اصل تقریبا جای برای کلفت زائده اینه که باید چادر لخ میشه با شرطی هم میتونه نماز بخونه چون ستر عورتین دارم هر که فرق میکنه نمیدونم خونساد یواش بخونه مثلا فرض کنید اینجا اخفاتن تکلیف کلفت زائده است نه لازم نیست نه برعکس جهرن بخونه جهرن کلفت زائده است چون زن میتونه هم بلند بخونه هم آهسته بخونه نه اینجا پس هر جا کلفت زائده شد مجرای براعت یه بحث بعدی پیش میاد براعت استمراری مجراش تدریجی مخالفت تدریجی مخالفت بحثایی که شما تو اصول عملی داشت تو زنده بشه این هم شما احکام اصول عملیه اما به شرط این که اول سید بزرگا یا ایال لجن آمن مقیم و صلاح تو گام یک تمام شد اما اگر آیه من حکم من روایت من بر دلیلی که اینجا اصول مهم ها ممکنه اصوله بیاد بگه حتی عنوان عامه انصراف داره شیخ میگه لذا بعد ثمرش این میشه اگر ما گفتیم که آقا عنوان متشبه که عنوان محل بحث ماست در ادله شرعیه ما که اثبات و حرمت کرد عنوان تشبه و متشبه این عنوان بارش این نیست که بتونه چترش رو خونسا پنج کنه چون این خونسا لو خلیه و تبعل ذات وجود شده خودش متشبه است متهم متشبه به رجل هم متشبه به مرعص خدایش متشبه تشبه تکوینی داره رفتی به تشبه اعتباری با لباس رو نمیدونم از این شنگول منگولا نه داره این خودش متشبه ذاتن خب اگه ایتون شد اصلا عنوان تشبه ما نحن و فی شیخ گفت آقا اصلا شامل خونسا نمیشه خونسا محل بحث میره چرا؟ نه بخاطر این که مبنامون تو خونسا اجمالی علم اجمالی یا تعارض تضاقت و اصول یا چه بخاطر که دلیل ما شامل او بخونیم همیه تو کرا جانم بفرم
اگه از بیرون مشخص کنیم که مثلا این خونسا به کی ملحق میشه بعد
بحث بعدی الان عرض میکنم یه تیکه باقی مونده از توضیح میخوام عبارات اول بخونم بعد اون رو یادآوری کنم رسائل علم اجمالی خوندید
نه.
اونجا شیخ بحث کرد ثم الخنسا یجب علیها اینجا نیست اینجا فروعشه ثم الخنسا یجب علی الخنسا ترک الزینتین المختصتین به کل من الرجل و المرأه خونسا واجب است برش زینت اختصاصی مرد و زینت اختصاصی زن رو ترک کنه چرا؟ چون مبنامون علم اجمالی احتیاط علم اجمالی احتیاط میان کما سر رحبه جماعتون شیخ میگه حرف من اول من نیستم میدونم خیلی ها میدونم رفقا بحث خونسا به این شکلش مال بعد صاحب جواهر و این هاستا یعنی بحر العلوم نراقی جواهر به این ور این خونسا این طوری مورد بحث قرار گرفته قبلش اینقدر پیچیده و قامز کسی در مورد خونسا بحث نکرده حداقل اون چیزی که من الان تو ذهنم از قدیم اینطوریه لانه یحرم علی لباس و مخالفی حفظ ذکورت و الانوثه دلیل میاره چرا این خونسا گردنش تکلیف اینطوری نیست چون خونسا با هر دلیلی که نگاش کنیم حرام برش تکلیف مقابلش و هو مرددون بین اللبسن اونم مردده نمیدونه این تکلیف انجام بده یا اون تکلیف نمیدونه ایوریه که این انجام بده یا اونوریه که اون انجام بده احتیاط کن فیستر و عنوما مقدمتا دو تا تکلیفه باید دو تا لباس دو تا زینت دو تا اختصاص دو تا انحصار رو ترک کنه مقدمه انجام واجبه چون میدونه یا این گردنش یا این نمیدونه کدومش انجام دو تا رو در خیالت راه دو تا انفصال قطعی کن لأنهما له من قبيل المشتبهين المعلوم حرمت احدهما المعلوم حرمت احدهما این علم اجمالی علم اجمالی چی بود علم با حکم شک در مکلفون به الان اینجا همینطوره علم داره به اصل تکلیف اجتناب عن ایهما نمیدونه کدومشونه ترک کدوتا خب شیخ میگه و یشکل و این همه توضیح آخر من مارم یشکل بود یشکن نه اینی میخوام من ببنامون تو علم اجمالی دست برداریم نه یشکن بناعن علا کون مدرک الحب حرمت و تشبه عنوان تشبه یا عنوانیه که پرش خونسا رو نمیگه
به ان ظاهره من التشبه صورت علم المتشبه. عنوان تشبه یا عنوانی که علم درش هست، متشبه بدون آقا من اینم شبیه اونا نشم، من اونم شبیه اینا نشم، این بند خدا خداییش یکی زدن پس کلش، این هم شبیه این هم شبیه این هست. و من هنا یزهر، تمام حرفایی که داریم در مورد خنسا میزنیم وقتی اینه که استقر علیه اسم الخنسا، اسم خنسا برش مستقر بشه. پس اگر کسی بتونه موضوع خنسا رو ابیرون گفتم و من رو اثر از خودم گفتم ابیرون بله گفتم به شرط این که این عنوان خنسا برش مستقر بشه. پس اگر عنوان خنسا برش مستقر نشد، یعنی تونستین این حالت مع علم اجمالی رو منتفی کنی، خود دیگه اصلا موضوع منتفیه. بله این حرف نیست. حالا پس این معلوم شد که آخر آقا این بود که تو فقه میگفتن دعوا سر خنسای مشکله. این عبارت این حرفی که زدم عبارت اخرای عنوان خنسای مشکل بود، چون باید اول استقر اسم الخنسا علی هذا المکلف تا بعد همه دعوا پیش بیاد. پس اگر تونستیم اینه یه بلای سرش بیاریم، اماراتی کاشفه یا روشهای فاعله که بشه با این روشهای رو از خنسا بودن خارج کرد، امروز عمل جراحی میکنه و دعوا تمام میشه. یا اون موقع عمل جراحی نبود اما یه سری داروا بود، اگر علائم خنسا کمی بود اونا رو منتفی میکرد، دارو گیاهی. یا اصلا امارات در واقع فاعله رو بل کنید، امارات کاشفه داشتیم، یه چیزایی داشتیم که بفهمیم این ولو اینکه علائم اووریا رو داره اما ایوری تره، یا ولو علائم ایوریا رو داره اووری تره، علائمی داشتیم از نوع روایت داره، علائمی نوع نشستن، نوع جلوس، نوع حتی تخلی، اینا دلالت میکرده. و ریشه خونسا شدن هم اینه، در هم در مرد هم در زن قدعی که ترشح هورمون های جنس مخالف کنه وجود داره، یعنی هم در مرد قدعی هورمونی که ترشح هورمون زنان کنه است، هم در زن قدعی که ترشح هورمون مردان کنه است. لذا دیدید گاهی اوقات یه مردای بزرگ هم که میشن همش صداش هم تو نازک میمونه مثل زنان، دکتر با دارو درمانش میکنه، چه کار میکنه؟ یه مقداری او قده یه مقداری نشتی داره، هورمون زنانه ترشح میکنه. یا بلعت میبینی زنه مواش زود ریش در میاره، مواش زود بلند میشه، بعد میگن چشه این، بعد واقعی این که دارم عرض میکنم، بعد اینو با دارو درمان میکنم. ولی داروها حساب دارو شیمایی هم نداره، داروهای گیاهی هم از قدیم بوده که همین کار رو میکرده. لذا اگر یسیر بوده این علائم با همون داروهای گیاهی هم همون موقع برطرف میکردن. پس یه امارات کاشفه داشته، یه امارات فاعله داشته از قدیم، در روایات ما هم هست، یه اماراتی که کشف کنن ای ایوری یا اووری، اصلا یه اماراتی که ایوری بودنش منتفی کنن یا اووری بودنش منتفی کنن. امروز که اصلا تغییر جنسیت عمل جراحی داره، یه کسی که قدش هم هیچ نشتی نداره، این یکی مسدود میکنن او یکی فعال میکنن. نمیدونم حکمش چیه رو باید بحث کنیم، اما الان راحت عمل جراحی میکنن و عمل جراحش هم اینطوره، این قدر عکار میندازن او قدر شیرش باز میکنن، اما حالا قده برای فعال شدنش با دارو شیمیایی اکتیوش میکنن، یه سری دارو بستن بعد 6 ماه قده فعال میشه دیگه، ترشح میکنه این آلات مردانه در میاره، آلات زنانه در میاره، فابریک بدنیش عوض میشه، فابریک روحیش عوض میشه، فابریک
قده حتی آلاتش تغییر میکنه،
همه چیشه، یه مقدارش با دست عمل جراحی مصنوعی، یه مقدارش هم طبیعی، یعنی دارو بهش میدن در اثر دارو بدن اینطوریه دیگه. بله اینم خلقت خدا. پس
هاشون هم عوض میشه
جانم؟
عوض میشه.
بله انشاءالله فلسفه میکنید، ما نفسیم، نفس ارتباط با ماده داره، هرچه بدبختی هم داره مال این ماده است. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی المیزان، چقدر قشنگ داره امر توضیح داد که کسی قاطی نکنه، المیزان کسی بخونه بره تو بغل قلبم زندگی کنه، این اتفاقات تجربی باعث میشه ایمانش خراب بشه. همون ملاکی که پیش علامه تا قله قاف عرفان عملی نشون میده، همون ملاک همه اینا رو هم توجیه میکنه. انسان شناسی خیلی قشنگ علامه اینا رو درست کرده تو ارجوزا ملاکا چم گفته است به زبان الله تعالی.
تو علم اجمالی شیخ دو چند تا علم اجمالی رو باش کار کردن، یکی مثلا همون قرآنی که میدونیم اجمالا تحریف شده، بعدش که بیدیم بحثش رو بگیریم اینجا شک میشه میاد نه علم اجمالی. خب یه جا دیگه هم گفته دو تا ضعف داریم
اینجا مبناشو بگید مبناشو
نه میخوام بگم تو علم اجمالی یک طرفش عمل داریم
مبناشو بگید مبناشو بگید مبنا علم اجمالی چی بود؟ مبنا حجیت علم اجمالی چی بود؟ هم الموجزی هم خوندید کار به شیخ ندارم اول مبناشو بگید بعد بدونم استادش
علم اجمالی اینه که همه اطرافشون بگید
نه مبنای شیخ در خود چیه؟ نگفتم علم اجمالی چیه؟ سوال مبنای حجیت علم اجمالی چی بود؟ حجیت قطع بود. با حجیت قطع به جلوی چی میشه؟ رو هر مثال شیخ درست حرف زد.
خب
نوعی مثال میشه همچه چجوری حرف زنیم؟
یه طرفشون بگیریم
خودش تو رسال سن این مثال گفت
یه طرفشون بگیریم یا زن یا مردش
اگر بگید حجیت علم اجمالی چجور رو خونسا اثر میگذاره؟ رسائل بگید
حجیت علم اجمالی
که از باب حجیت قطعه چجوری اثر میذاره رو خونسا؟
باید اول
خونسا اثر میذاره نه شاید نه واقعا
خونده
خب بریم المسئله تو سالسه جوابت اینه که اول اطلاعات رسائلت بهم بگو. خب من مؤدبانه دارم بگم رسائلت یادت بیاد سخت نمیگیرم اما خب باید یه رسائلی بالاخره اول بحث خود گفتمش دیر تشریف آوردید یکم توضیح دادم در موردش معذالک هم دارم میگم شما یه عنایتی بکنید یعنی دو تا تخلف همین که یاد نیو دیر اومدید همین که هم رسائل یادتون نیست. بله المسئله تو سالسه چون اگه زود بیومدید هم با همون تخلف اول نمیشد من گفته بودمش خدا من برام گذاشتم گفتم دیگه المسئله تو سالسه جانم عنوان خاص حکم شرعی باب ما چون عنوان تشبهه عنوان تشبه شامل خونسا نمیشه لذا خونسا از محل بحث بیرونه. اگر شامل میشد پر بحث میگرفتش موقع علم اجمالی زنده میشد علم اجمالی تو موضوع بود نه تو حکم اینجا نمیگیره خونسا رو. بله تو صلات حکم صلات خونسا رو میگیره. المسئله تو ثالثه مسئله ثالثه بحث کلی ما در مورد جاهای بود که فعل اختیاری مکلف مفسده داشت و حرمت انگیز بود مثل تزیین که علاقه بحث قبلیمون بود. حالا من اینجا دوباره یکی از افعال مکلفین که خودش مفسده انگیز و سبب حرمت تشبیبه. تشبیب چیه؟ اگه خاطرتون باشه تو بلاغت اولین بار در مورد تشبیب چیز خوندی؟ تشبیب چی بود؟ مدح نزمن فی باب المعاشقه. مدح یک نزمن نصر نیست تا نظم فی باب المعاشقه این میخواد نامه فدایت شدن برای دختره بنویسه دختره میخواد برای پسره بنویسه دعوای لیلی و مجنونه خسرو و شیرینه فرهاد و شیرینه یه خسرو
خسرو و فرهاد شیرین و لیلی
بله آقا فمینیست
شده لیلی و مجنون و شیرین و فرهاد
لیلی و مجنون شیرین و فرهاد
خسرو
یه خسرو با خسرو شیرین هم داشتی خسرو هم مقابل شیرین بود
نه خسرو نه مرجان بود کی بود
خسرو و شیرین
بعد
2014 کامبوز آنالیتا دیگه از اینا نیا که
اونجا به موانی قلب گفت خسرو فرهاد لیلی شیرین
بله اینم متوجه شدم گفتم این آقا فمینیستی گفته بالاخره حالا بحثی که اینجا داریم اینه تشبیب رو که ما اینطور معنا کردیم خب این یه اصطلاح بود از چند حال خارج نیست بحث اول عنوان محل بحث رو دارم بگم تا بعد وارد خود بحث بشم یا اینکه این عنوان اصطلاح علماء بلاغت بوده بعدن دلیل میخواد که این عنوانی که اصطلاح علماء بلاغت بیاد تو ادله چون شارع مقدس که به اصطلاح بلاغی یه حرف نمیزنه که و بنا اوکلا داره حرف میزنه هر اهل علم اصطلاح خاص خودشونه دارن
شارع مقدس همونطور که با اصطلاحات فلاسفه حرف نمیزنه، با اصطلاحات ریاضیدان حرف نمیزنه، با اصطلاحات شیمیستا حرف نمیزنه، با اصطلاحات بلاغیین هم نمیزنه، با زبون عقلا حرف میزنه، نه با اصطلاحات خاص علم خاص. چرا این رو گفتم؟ چون از زمان عرض به محضر با سعادت شما محقق ثانی به ایور تصریح میشه که عنوان تشبیبی که محل بحث ماست همین مدح تغزلی و معاشقه ای زن نزمن، خب همونیه که اونا میگفتن محل بحثشون بود تو بلاغه تو علم بدیع، همون اومده اینجا. خب چجوریه؟ مگر اینکه ما بگیم خود اونا هم که تشبیه به اون معنا آوردن محل بحثشون قرار دادن داشتن از لغویین پیروی میکردن، نه اینکه خود داشتن یه اصطلاحه. اصلا از روز اول تشبیه لغتا همین معنا رو داشته، به همین معنای عرفی و لغویش رفته تو بلاغت، به همین معنای عرفی لغویش اومده. یه راهه، یه راه دیگه، یه راه دیگه، یه راه دیگه. عنوان تشبیه اینجا عنوان باب ماه، اصطلاح فقهاه، خودش اصطلاح علمیه، اما از جهت حکم و اینه با بریم تو عدله. ممکنه این عنوان تشبیه تو عدله مطرح نشده باشه، یه عنوان اصطلاح. مگه ما الان خودمون تو فقه اصول چقدر اصطلاحات داریم؟ داریم. اصطلاح علم اجمالی کجا تو روایات اومده؟ نمیدونم. پس دو راه وجود داره. هر وقت دیدید یه عنوانی اینطوری ما داریم، یا باید درست کنیم که از اول تو علوم دیگه هم به همون معنای لغوی و عرفیش داره به کار میره، پس نه ما اصطلاح داریم نه اونا نه هیچ کس دیگه، همون معنا عرفی لغویه که شاره با ما متحد و سیاق و المسلک بشه تو اصطلاح، که فردا تو ادله ما قاطی نکنیم، نه این شاره با علم بدیع دیگه. یا این که بگیم آقا این عنوان اصطلاح هست اما این اصطلاحیه برای علم ما، فقه علمه همونطور که بدیع علمه، این اصطلاح هم اومده لیکن تو دلیل چیز دیگه ایه، این طور نیست که این عنوان قراره بره توی و قراره نیست هر عنوانی که ما عنوان باب گذاشتیم الزاماً خود عنوانی باشد که منصوصه در دلیله، نه ما عنوان داریم محل بحث مونه ببینیم اتو ادله حکمشو پیدا میکنیم. اینم تا اینجا جان
مثلا
الزامی
نداریم
تو رواد، ولی خب ریشاش که هست اینم همینطور میشه، اینم همینطور میشه، اینم همینطور میشه. الان بحث پس این نکته اول در مورد عنوان.
یک سوالی، حالا تشبیه وقتی داخل عرف و لغت اصلا استعمال نشده، فقط توی معانی بیان استعمال
اون موقع شده. عنوان محل بحث ما میشه یک اصطلاح، دنبال خود این اصطلاح هیچ وقت تو ادله نباید بگردی، خود این اصطلاح تو ادله نمیاد، میشه مثل علم اجمالی اصطلاحش نمیاد.
نه تو ادله مثلا آماده باشه تشبیه هم فقط تو معانی بیان استعمال شده باشه تو
نداری، میگم نمیشه، نداری شعاره این کار رو نمی کنه. نمیشه، محاله، میشه دو تا پنج تا. چرا؟ چون حجیت با بنا عقلاه و تو اصول ما گفتید شعاره از مرز و عقلات خطی نمیکنه، شعاره با اصطلاحات و علوم صحبت نمیکنه هیچ وقت. چرا میگن قرآن تفسیر طبیعی نکنید، تفسیر فلسفی نکنید، تفسیر عرفانی نکنید؟ عرفا برای خودشون اصطلاحاتی دارن، یه علمی دارن با اصطلاحات خاص خودشون، نوش جونشون. فلاسفه هم دارن هم نوش جونشون، ویولوژیست هم دارن هم نوش جونشون، اما دلیل قرآن با اصطلاحات علوم حرف، شارع با اصطلاحات علوم حرف نمیزن. حالا چجوریه؟ باید اصول این سؤال اصولیه، حدود صغورش باید معلوم کنه. فعلا اصل موضوع چقدرش اینجا سمر داره؟ همین دوتا رایی که گفتم تو حجت ظواهر، حجت قول لغوی و بنا عقلا. آقای مظفر ایستجا خیلی قشنگ برای شما گفت. حالا دو تا او حرفایی که اونجا میزنید دو تا چی اینجا ثمر داره؟ ثمرش چی میشه؟ یا بگید این عنوان تشبیه یه عنوانیه که درسته تو بدیع هم آوردنش، اما تو بدیع هم که آوردنش نه اینکه اخترعهم اخترعوا تشبیه را من عند انفسهم، نه نه نه، بگید این تابعو العقلا فی الاصطلاح فی اللفظ، اصطلاح پیش خود مردم بود، چی جدیدی نبود، لذا معنا عرفی لغویه. چه من بگم چه بدیعیه بگه چه هر علم دیگری، اون موقع نتیجه چی میشه؟ ثمره اصولیش چی میشه؟ یه حرف من، ما با شعر متحد و سیاق و المسلک میشیم، اون موقع تو اصطلاح فقهی، تو اصطلاح علم بدیه، تو هر اصطلاح دیگه که بیاد، لیسه به اصطلاحه، بل هو بما له من المعنى العرفی و اللغوی. موقع شارع اگر این اصطلاح گو همون معنا به کار بیره. اما اگر گفتیم اصطلاحه، نه گفتیم آقا نجزن به این که در علم بدی اصطلاحون خاص، بعد بگیم آقای محقق کرد که نو کردم، اما چرا رفتی اصطلاح علم بدی و آوردی تو لومه تو فقه؟ خب این علم بدی به درد ما نمیخوره. یک. دو، سلمنا و آمنا که شما اصطلاح علم بدی آوردی، اشکال نداره، چرا رفتی به شارع داره؟ اون موقع راه پیدا کردن حکم عنوان تشبیه این نیست که تو ادله شرعی دنبال لفظه، چون اصطلاحه، باید دنبال چیزایی بگردیم که حکم اینه به ما بدن. این حرفی که الان تا حالا زدم یک ثمرات زیادی داره، خدا اون به من بده گام به گام آثار این توضیحی که براتون دادم رو بعدا بیشتر آشکار خواهم کرد.
اونا میگه با عنوان تشبیه درگیر شدن که ما بخوایم درگیر باشیم، اونا مثلا اگه تو احکامش رفته باشن، اونا تشبیه موقع
بهشون گیر بدیم، ما گیر ندادیم، ما فقط داریم خطوطمون رو معلوم میکنیم. بله خطوط معلومه که وقتی رفتیم جدل خونه میکنیم. فرض کنید جدی، فرض کنید الان ما از صفر کلوین حرکت کردیم، صفر کلوین خب میدونی چنده، اونجا حرکت کردیم، درست شد؟ میخوایم حرکتمون رو شروع کنیم به جهت علمی، ما نمیدونیم جلومون چه خبره، میگیم لذا حواسمون رو بدیم. این روش متد استنباط، باید هر عنوان یه طور اول معلوم کنیم، بعد گام به گام بریم جلو ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. خب
این
دو راه
حلی که فهمیدین، مگه نمیشه بریم از بسشون ببینیم چی هسته
از بیرون، یا اینیم یا این، حالا برو تحقیق کن. اجتهاد یعنی اول ببند مبناتو، بعد برو تحقیق کن. بله دخلی داره، اونم دخل داره. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا بریم ادامه بحثمون. موضوع بحث ما تشبیه، ما هو معنی تشبیه؟ محقق کرکی فرمود، گفت مدح برای معاشقه و تغزل، نظم هم هست، نصر نیست، پس نصر چیه؟ حکمش بعدا باید بررسی کنیم. اگر مدح نبود زن بود چی؟ اونا باید بعدا بحث کنیم. هر کنون این قیود احترازیه مقابل داره، مدح و زنبو چی؟ بحث میکنیم. ممکنه تنقیح منات بحث ما اونم بگیره، اما خودش عنوان دیگه ایه، تشبیب نیست. تشبیب مدح نزن، برای معاشق و غزل سراییه، یعنی برای که میخوایی تورپن کنی تورش کنی، یعنی کف کار این میشه. پس اگر کسی زنی داشت براش شروع کرد زن خودشو براش مدح کرد، هیچ اشکالی هم نداره، اونو نمیگن تشبیب. لیسه به تشبیبن، هر مدحی تشبیب نیست، این قیود احترازی هست. تشبیبه برای معاشق و غزل سرایی که توپن کنن برن دخترها مردمو بگیرن، اینا دنبال ای بودن، اونم نظمه، نصر نیست. این سه تا قید باید توش بیاد.
پس اگر مثلا فضائلش رو کردی، فضائل معنویش مثلا
به درد توپن کردن میخوره یا نمیخوره، سوال میکنه.
فضائل معنویش مثلا
میدونم فضائل معنویش بستگی داره، بستگی داره، هدف وسیله رو توجیه میکنه، وسیله اینه که اینه فتحش کنی. این مثل این که اگه بهش بگیم تو نماز شب میخونی بیشتر خوشش میاد تا اگه یه چی دیگه بهش بگیم، پس باید میکنیم. نمیخوام اینا رو اینطور نمیگم که الان شوخی کنم، واقعی میخوام قیود معلوم بشه، لذا بعدا رو ادله که میریم اینا روابط پیدا میکنن. نسبه اربع باید پیاده کنیم، بگیم عنوان دلیل چیست، رابطی عنوان با چیزی که ما دنبالش میگردیم چیه، اینا رو بحث کنیم بعدا. پس آقا مدح است، زن بود و تنقیس بود، بحث دیگه ایه. برای معاشق و تغزل و تورپن کردنه، پس اگه برای زن خود دای حرفا زدی، رفتی روز مادر یه دکلمه خوندی از فضائل مادرت برای مادرت، اینا هیچ کدوم محل بحث ها نیست. حالا سه، نظم، نثر نیست. پس اگر شما یه متن ادبی شاهکار ادبی هم خلق کردی، ولو خیلی هم برند باشه، به درد بحث ما نمیخواد. باید قافیه داشته باشه، ردیف داشته باشه، وزن داشته باشه، هر چیزی هم میخواد، همین سه تا الان میخونه بشه برای چون از محقق کرکیه. این تمام شد. حالا آقا پس موضوع معلوم شد، ما هو معنی تشبیه قد عرفتم گفتیم، حالا حکمش، حکمش چیه؟ میگن حرمته. اولا یه بحثی ما داریم،
گفت آقا عنوان تشبیه واقعا کسبیه مکاسب. اول بحث گفتیم آقا ممکنه یه چیزایی بحث کنیم که ذاتا کسب درشون معنا نداشته باشه اما به تبع میاریم فقها ها آوردنه، اینم باید جهت هم مورد بررسی قرار بدیم. فعلا شیخ بررسیش نکرده، ما فعلا کاری باش نداره، اما حواستون باشه اینا باید بررسی کنیم بخاطر مکاسبه، بدونیم این استطرادن آمده یا اصالتا آمده، اینا باید بدونیم. اینو داریم بحث میکنیم. خب حالا آقا دلیلش چیه؟ دلیل عنوان تشبیه اول بحث گفتیم مکاسب داریم میخونیم، بعد یک بخش از مکاسب اونجاییه که فعل مفسده انگیز خود فعل سبب حرمت میشه، بعد گفتیم آقا اینجا دیدن فقها و شأن فقها این بوده که همه محرمات کبیر یا مقدار زیاده محرمات کبیره بس کرد ولو بعضیشون عنوان کسب برشون صادق نباشه. حالا این بعد ببینیم این از اون اونایی که عنوان کسب برش صادق هست یا نیست بحث کنیم بعدا. خب اینم یه نکته. نکته بعدی آقا ما دلیل علی الحرمه، ما دلیل علی الحرمه، مقدمه بیرونی من برای اینجا فایده داشت. یه عده فقها ها از ادله ای که عنوانشون عنوان تشبیه نیست استفاده کردن. ببینید شما به صورت طبیعی میگیم آقا عنوان بس تزیین و رجل، تزیین و رجل، بعد میرید میگید ببینید خود عنوان تزیین تو ادله آمده یا حکمش محلال یا حرام لو خلیه و طبعه. میبینید بعضی از فقها اینجا اصلا از سیاق بحثشون رو که نگاه میکنید بحث قدیمیه، این بحث از زمان مبسوط زمان شیخ طوسی سال 400 خورده قمری تاره مطرح تشبیه، اما اهم اول یه عده از فقها دنبال خود ذکر عنوان تشبیه تو ادله نبودن، عنوانهای دیگه به کار بردن. الان با توجه به اون مقدم بیرون من معلوم میشه اینا چجور دیدن چرا دنبال خود عنوان تشبیه تو ادله شرعی نرفتن، برعکس یه عده‌ای از فقها رفتن دنبال این عنوان. بستگی داره شما مبناتون نسبت به این عنوان معلوم کنید تا معلوم بشه که چه جوری باید سیر کنید. و کیفکان تو مقام ادله 7-9 تا دلیل داریم اینجا، 7-9 تا دلیل که البته میشه توی مثلا 4 تا عنوان کلی خلاصشون کرد یا 5 تا عنوان کلی خلاصشون کرد، بلکه شاید بشه مخرج مشترک همه ی ادله رو گرفت تو دو سه بخش خلاصه بشن. اما حالا یکی یکی بشمارمشون بریم جلو. دلیل اول حرمت و تفضیحه، دلیل اول حرمت و تفضیحه. آقا ها یه قید دیگه یادم رفت بگم، ای رفتیم جنبه شو با یه جنبه دیگه، این بحث ما مال جاییه که خود اون زنی که قرار مورد تشبیه قرار بگیره اون زن محترمه ای باشه. پس اگر کافر باشه از اول بیاد حل بحث بیاد کافر حل، یعنی محترم نباشه، کافر ذمی محترم از محل نه، یا کافر نیست، کافر عربی نیست، فی نفس محترمه اما به فعل اختیاری خودش از احترام انداخته، مثل اینکه فاسق فاجر لاعبالی مشهور است، این باز احترامش منتفیه. پس یه چیده بعدی اینه
چی مشهوره؟
به فسق و فجور و لاعبالیگری و بله بله انگار بودن و یا رقاصه است یا هر چیه، داشتیم از قدیم هم اینا رو داشتیم، ماکزیمومش زناه، همونطور گام به گام بیام عقب مینیموم هم داره، مینیمومش اینه که این رقاصه ایه، این میگذاره و نمیدونم تو مجالس مشروب خوری میاد داراشون شراب صرف میکنه و از این چیز هم داره، تغنی میکنه و به این مسائل.
پس اگر مثلا میگم این مشهور به غیبت کردن بود،
بحث غیبتشو الان نداریم، بحث تشبیبه، میخواییم مدحش کنیم بحث باید بکنیم اگر غیبتش آزاده میدونم، اگر غیبتش آزاده دلیل میشه محترم نباشه؟ این سوال شماست.
نه خودش به خاطر اینکه غیبت میکنه فاسق از احترام افتاده.
ها بگید از گناه اینطوری بگید گناه کبیره سبب شده از احترام بیفته. ها اینطور بحث باید بکنیم.
اما قید احترام هم تو موضوع بحث ما دخیله. اینم یادمون رفت
بگیم. منظورش اینه که چون که مرتکب اون فحشا میشه از احترام افتاده.
عرض میکنم اسباب سقوط از احترام رو باید بحث کنیم. اسباب سقوط از احترام رو باید بحث کنیم. الان یه متیقنی داره، میریم جلو تا ببینیم بقیه‌اش چی میشه. حالا دلیل اول حرمت و تفضیح. آقا وقتی کسی محترمه حق نداری اینو به فضیحت در بیاری آبروشو ببری. آبرو بردن حرام. حد کل مؤمن حرام. عنوان بعدی. بعضیا گفتن تفضیحش حرامه، بعضیا گفتن حد که مؤمن محترم حرام.
خب
بعضیا به این عنوان تمسک کردن، بعضیا به اون عنوان. حدود سقوطشون با هم ممکنه فرق کنه، فل جمله یکیه. خب همینجا یه دقیقه دقت کنید این دو عنوان چجوری صادق میشه بر ما نحنفی. فرض کنیم خب یه بار میگیم حرمت اینا ثابت نیست، بحث کبروی داریم. یه بار میگیم نه سلم نام که حرمت ثابت هست. حالا چجور بار تشبیه صادقه؟ میگیم وقتی شما اومدی مدح اینو که مدح اینو گفتی، یعنی اومدی اینو مطرح کردی، نقل محافل کردی، محاسنش که مخفیه بودن مستوره بودن من شأن شبی بود که مستور بمونه، الان همه عالم آدم خط ابرو و اندازه ابرو و چشم قشنگ اینو میشناسن دیگه. چرا؟ چون اوردیشون تو شعر گفتی. پس شما اومدی با تشبیبت سبب شدی این حدک بشه. چرا حدک بشه؟ چون احترام بزن به مستور بودنش بود. شما اومدی اینه عمومی کردی، لوش دادی از این جهت. بعضی اینطوری توسل کرد. دیگه دلیلی که به کار بردن اینجا چیه؟ گفتن آقا این اقراءه. اقراء چیه؟ اقراء یعنی تحییج. یادتون میاد تو کتاب چی داشتید؟ سید الذباحه گفت اقراء الکلب و امساکه. سید الذباحه گفت سوت بزنه سگه بدوه، سوت بزنه بیسته، سوت بزنه بدوه. بهش گفت اقراء الکلب، هل دادنش. همه میگه اقراء میکنی کیو؟ فساق رو. داری یه چیزی میگی که این بشه نقل محافل فساق، از این به بعد بیان سر راشو بگیرن دختر مردمه، متلک بهش بندازن، اذیتش بکنن. این فعل تو وقتی او را از سطر و از کنج خونه در آورد بیرون آشکارش کرد، بعد سبب اقراءه فساق میشه. خب اقراء فساق چه اشکال داره؟ اعانه بر اسمه و خیلی چیزهای دیگه که برش اقراء فساق خودش حرامه. حالا چرا حرامه؟ به خاطر اعانه بر اسم و به خاطر هر چیز دیگه. پس اقراء الفساق حرامون. چه نسبتی با تشبیب داره؟ تشبیب محصل اقراء فساق. تشبیب تحصیل میکنه چیزی را که اقراء فساق باشه اتفاق بیفته. دیگه چی؟ گفتن تنقیص زنه. تنقیص زن. زن هرچی مستورتر کاملتر خوشمزه تر برای شوهر و مردای دیگه. وقتی علنی شد دست خورد آبروش رفت دیگه، همه شناختنش دیگه، کسی نمیاد دنبال این زن، اینو میشناسنش همه. یه واقعیتی هر چقدر مخفی‌تر و مستورتر و محترمتر و خموده‌تر ارزشش بیشتر. مثل مشک عطر درش باز کنیم بوش میپره. این زن وقتی اسمش افتاد سر زبونه دیگه اون کرامت و شخصیت و ارزشی که داشت نداره. این میشه تنقیص. تنقیص مؤمن هم حرامه. این هم یکی دیگه از عناوینی که فقها به کار بردن. بخونیم عبارت هم یه ذره رو وقتمون گذشت.
شعرش رو نتونم یک چرا موضوعیت داره.
حالا منم نگفتم هم چرا، فقط گفتم موضوعیت داره. این قدر چه فهمیدیم دیگه، جلوتر میگیم چرا.
این مناسایی که داره میده با هزار چیز دیگه هم میشه.
حالا این قلط میکنیم بهش سلم را چهش ولی هم که حرف آمون نسید بسید
محترمه دور محلقه کرکی و بلاوی نمومده یا
محلقه کرکی فرموده. المسئله تو سالسه التشبیبو. تشبیب معناش چی بود تو بلاغت؟ مدحه. برای معاشقه و غزل و تورپن کردن نزمن نه نصره. این تمامی قیودش. حالا اضافه کن حیث فقهی بالمرأتل معروفتل مؤمنتل محترمه. من تشبیهشو گفتم این چی یادم رفت توصیل بدم داشتم اولش. تشبیه است از جهت بلاغیه، بلاغی هم همین معنا رو گفت. حالا یه قید دیگه هم داره
این زنه باید معروفه باشه، مؤمنه باشه، محترمه باشه. و هو کما فی جامع المقاصد، اولین کسی که اینطور شرح کامل تشبیه گفته اکتفا به عنوان اجمالیش نکرده جامع المقاصد بود، محقق کرکی رضوان الله، محقق ثانی. یه دقیقه تمام کنم خدمتتونم. چیه؟ ذکر و محاسن المرأة و اظهار و شدت حب المرأة به شعر نزمن. خب این تمام موضوع. اگر التشبیب بالمرأة کذا خبرش بیاد حرامه، اینم حکمش. از کجا گفتی حرامه؟ علا ما فی المبسوط، ما عن المبسوط، شیخ طوسی 460. و جماعت کی کل فاضله محقق حلی 602، علامه حلی 800 خورده، و شهیده شهید اول شهید ثانی، و محقق ثانی محقق کرکی. اینا هم همینطور فتوا دادن، تصریح کردنه. خب دلیل چیه؟ و استدل علیه، استدلال شده. حالا عناوین دلیل: یک، به لزوم تفضیحها، لزوم یعنی ملازمه، التشبیب ملازمان للتفضیح، و التفضیح حرام فالتشبیب حرام. حالا کی گفته تفضیح حرامه؟ قد ثبت فی محله. کی گفته تشبیب تفضیح؟ خب حالا توضیح دادی. دلیل دوم دیگه چی؟ به لزوم حد که حرمت المرأة، التشبیب ملازمان للحد، ولی حد که حرام فالتشبیب، باز توضیح دادی دیگه چی؟ و ایزا المرأة، آقا این آدم محترمه بدش میاد اسمش بیفته سر زبون است، اون موقعی که محترم است. غیر محترم که شد ذائقهش عوض میشه، اصلا خوشش میاد همه دورش حرف بزنن، خدا لعنت کنه شیطان. دیگه چی؟ و اغراء الفساق بها، سبب میشه فساق تهییج بشن برن دنبال این زنه. دیگه چی؟ و ادخال النقص علیها، سبب میشیم تنقیص بشه. تنقیص چی؟ احترامش، آبروش، ارزشش. و علا اهلها، ها آقا فردا برادراش، پدرش میان هی تو محله بهش میگن تو چیکار داری میکنی؟ چه غیرتی تو داری که دخترت شده نخله محافظ؟ به پسره میگن، دعوا میشه. قدیم چقدر قتل ناموسی داشتیم اینطوری، پدره اومد سر دخترش برید بخاطر اینکه دخترم داره اسمش بد در میره، افتاده سر زبونا. برادره گرفته دختره رو زده به قصد کش، اومدن گرفتنش، چرا؟ غیرتش برخورده. و لذا علی اهلها که میگه توضیح میده، و لذا لا ترضا عن نفوس، نفوس آدما، کدوم نفوس؟ الابیه، اونایی که محکمن ذوات الغیرت والحمیه، اونایی که غیرت دارن، عرقی دارن، اینا لا ترضا، راضی نمیشن که ان یذکر ذاکرون، یه آدمی ذکر کند عشق بعض بناتهم و اخواتهم، بعض از دختراشون، بعض از خواهراشون، یعنی نوامیسشون، عشق ذاکر ذکر کند عشق بعضی از خواهرها و دخترای خانواده، بل بعیدات من قراباتهم، دختر عموشه، دختر پسر عموشه، فامیلشونه، همخونشونه، راضی نمیشن اینا که اسم یه زنی از زنهای همخونشون یه کسی عشق این رو مطرح کنه، حالا چه بخاطر خودش، یعنی خودش عاشق شده، چه دیگری، حکایت کنه عشق دیگری رو به این زنه. میگه پس ببینید تنقیص اینا توضیح بود برای چی؟ سبب نقصه برای خودش و اهلش. خب تمام شد، شیخ میخواد نقد کنه برای فردا ان شاء الله. صلی الله علیه محمد و آله.
این معروفی که اینجا روش میگه با مؤمن و محترمن تو یک معنی، یا نه معروف این این که فرق معروف میبارد
بشه؟ نه نه نه، معروف نه، همین محترمه، همه توی
معنی، یعنی معروف معنی فرق خوبه، نه
که بله خوبه.